بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. در برنامه‌های گذشته صحبت درباره پنجمین مقدمه از سلسله مقدمات تفسیر قرآن کریم بود. تا کنون در این زمینه درباره گونه‌های روایات تفسیری عرض کردیم. 20 گونه در مجموع روایت تفسیری رو خدمتتون اجمالاً ارائه می‌کنیم. گونه اول روایاتی که فضای نزول قرآن رو ترسیم می‌کنند. روایات دسته دوم روایاتی که قرآن را با قرآن تفسیر می‌کنند. دسته سوم روایاتی که لفظ قرآن را تفسیر می‌کنند. تفسیر لفظی. گروه چهارم تفسیر مفهومی، مفاهیم الفاظ را تبیین می کنند. دسته پنجم تفسیر مصداقی، مفهوم روشن، لفظ معناش معلوم، مصداق آیه را بیان می کنند. دسته ششم تفسیر عقلی، روایاتی که به وسیله منبع عقل، عقل برهانی آیات قرآن رو تبیین می کنند. موضوع بحث این جلسه ما تفسیر علمی است. روایاتی که بر پایه علوم تجربی آیاتی از آیات قرآن رو تبیین و تفسیر میکنن. قبلا عرض کردیم که ما این نوع روش تفسیری، یعنی تفسیر تجربی رو، تفسیر علم معنای علوم تجربی رو فی الجمله قبول داریم و در روایات هم دیده می شود این گونه تفسیرها، و نشان می دهند این روایات که ما خودمونم می توانیم اگر در مواردی توانستیم با علوم تجربی به مسائلی که 100% از نظر علمی قطعی است و ثابت است آیاتی رو تفسیر کنیم. از باب مثال چند نمونه من خدمتتون اینجا ارائه میکنم. روایاتی که در تفسیر این آیه کریمه هستن که و جعلنا من الماء، بله، کل شیء حی، یا کان عرشه علی الماء. این آیه شاید روایتی میخونم مناسب تر باشه با این آیه. و کان عرشه علی الماء، سوره هود آیه 7. و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام و کان عرشه علی الماء. قبل از اینکه خداوند آسمان و زمین را بیافریند، عرش خدا، اون قدرت الهی بر ماء قرار داشت، سلطنت خدا سلطه بر آب داشت. این آب چه آبیه؟ یعنی آب همین دریاها یا اینکه چیزی دیگه منظور هست؟ در روایتی از مرحوم کلینی نقل میکنه، سند روایت هم روایت صحیحی هست، از امام باقر علیه السلام میفرماید کان کل شیء ماء، همه چیزها یک نوع آب بودند. این آبی که میگن نه اینکه آب اقیانوس ها، یه نوع آبی. مبدأ آفرینش همه اشیا نوعی آب بوده. حالا این آب موادش از چه تشکیل شده بوده، این بیان نشده. و کان عرشه علی الماء، سلطه خداوند بر آب بود. یعنی قبل از اینکه چیزی رو بیافریند در جهان آفرینش، قدرت عرش سلطنت و قدرت خدا بر ما استوار بود. فامر الله عز ذکره الماء فرترم نارا، به دستور خدا آب تبدیل به آتش شد. ثم امر النار فخمدت، آتش خاموش شد. فرتفع من خمودها دخانون، از خاموش شدن این آب دودی برآمد، بلند شد. فغلق السماوات من ذلک الدخان و خلق الارض من الرمان، آسمان ها رو خداوند از اون دود آفرید و زمین رو از اون خاکستر آفرید. که حالا این نشون میدهد که حالا همینجوری هم که امروزی ها میگن، یک نوع گاز از مبدأ چی بوده؟ مبدأ پدیده این مادیات و کرات و اینها یه نوع گاز بوده. این هماهنگ با این اون چیزی که الان گفته میشود در رابطه با مبدأ آفرینش در علوم تجربی هماهنگ هستش با این مطلبی که در روایات ما گفته میشود. یا از این روشن‌تر، روایاتی که در تبیین آیاتی که درباره کوه‌ها آمده در سوره احمد یتساءلون می‌خونه چی؟ و جعلنا الجبال الم نجعل الارض مهادا و الجبال اوتادا، جبال رو ما میخ‌های زمین قرار دادیم. شاید در 400-500 سال پیش، حتی شاید 100 سال پیش، چه برسد به 1400 سال پیش، وقتی این آیات خونده می شد که کوها میخ زمین هستن، این خیلی مفهوم نبود یعنی چی میخ زمین. ولی ما در روایاتی که می‌بینیم که برای اهل بیت خیلی مسئله روشن بوده و توضیح هم دادن. شما در خطبه 91 که از نهج البلاغه اگر ملاحظه کنید میبینید که میفرماید و عدل حرکاتها بر راستیات من جلامیدها و ذوات شناخیب به شم من سیاخیده ها فسکنت من المیدان لرسوب الجبال فی قطع عدیمه ها. می فرماید این حرکات زمین رو، این لرزش زمین رو عدل حرکاتها، تعدیل کرد. به واسطه فرونشاندن کوها در قطعات و اعماق پیوسته زمین و نفوذ آنها در شکافهای زمین. خب این مطلب در تا زمین شناسی، تا علم زمین شناسی پیشرفت نکرده بود، مشخص نبود که این آیات و این روایات چی میگن. روایات تا حدودی روشن کرده بود، ولی که این علم زمین شناسی است که در واقع هم این آیات رو تفسیر میکنه و هم این روایات معلوم میشه که ائمه اون موقع هم توجه به این معنا داشتن که این کوها میخ، همونطور که میخ قسمت اعظمش در داخل تخت فرو میره، این کوها هم الان ثابت شده که قسمت اعظمشون در چی هستند؟ در دل زمین هستند. و همونطور امتن روایات آمده این کوها در زیر زمین به هم پیوسته هستند و اگر این کوها نبودند و جعل نافیها رواسی ان تمید بهم، این کوها رو ما گذاشتیم برای اینکه لرزش نداشته باشه زمین، که اگر کوها از نظر علمی این قطعی است که اگر کوها نباشند اصلا زمین قابل سکونت نیست، امکان ندارد که زمین بتواند آرامش داشته باشه. وزنش 6600 میلیارد میلیارد تن، حدود 6 میلیارد این کشتی، این سفینه فضایی که ما الان آروم گرفتیم نشستیم، حدود 6 میلیارد سرنشین داره، خودش هم وزنش بیش از 6 میلیارد میلیارد تنه. هر ساعت سرعتش 1440 کیلومتره. این داره با این سرعت داره، الان ما هیچ اصلا احساس نمی کنیم که در حرکت وضعیش 1440 کیلومتر. بله، در بله خدمتتون عرض کنم در حرکت وضعی و 70,000 کیلومتر در ساعت در حرکت طبعی، اون یه نوع حرکت، این یه نوع حرکت، 107 و 280 هزارم کیلومتر در حرکت، خدمتتون عرض کنم، انتقالی در فضا حرکت میکنه. چند نوع حرکت داره که گویا 14 نوع حرکت داره زمین. با این حرکات مختلف، با این سرعت، میگه زمین وجع مهده الذی جعل لکم الارض چیه؟ مهدن، مثل گهواره بچه که خیلی آروم حرکت میکنه که بچه حالش نمیشه که چه خبر هست، این داره، این زمین داره حرکت میکنه. خب این آیات، اینا علم چی هستن؟ اینا علم تجربی هستن، علوم تجربی در واقع اینا دارن تفسیر قرآن میکنن. اون روایات در واقع به ما آموزش میدن که شما میتونید با روش علمی قرآن رو تفسیر کنید. یا اون تحقیقاتی که شده در مورد این که زمین از دو جهت در معرض لرزش هست، در جهت متلاشی شدن هست، یکی حرکات سریع و گوناگون وضعی و طبعی و انتقالی که این با این سرعتی که عرض کردم، علاوه بر این گازهای متراکمی که در درون زمین هست، اونها هم زمین رو در معرض لرزش قرار میدن. به همین جهت زمین نیازمند یک رشته‌های محکم و با دوامی است که میخهای بزرگی هم داره که میخواد که اینها رو به هم دیگه، این رشته ها رو به هم دیگه بچسبونه تا این زمین از هم دیگه نپاشه. این رشته های با دوام و این میخها چیه؟ همین کوه ها هستن که زمین رو از متلاشی شدن نجات میده. که در همین روایتی که براتون از امیرالمومنین علیه السلام خوندم، امام خوب این رو تفسیر کرده. خب اینا میگن تفسیر علمی. حالا من برای نمونه من عرض کردم، روایت دیگه هم داریم. اینا در واقع روش تفسیر قرآن رو نشون میدن که فل جمله نه بل جمله، یعنی هر فرضیه ای رو ما نمیتونیم تطبیق کنیم به آیات قرآن، ولیکن اون آنچه اثبات شده است، این روایت نشون میداد آنچه که از نظر علمی اثبات شد، این با این روایات میشود آیات رو تبیین و تفسیر بهتری کرد. هشتمین گونه از گونه های روایات تفسیری، تفسیر عملی است. عنایت کنید که گاهی وقتا پیغمبر یا امام چیزی نمیگن که قرآن رو تفسیر کنن، کاری میکنن که اون کار مفسر قرآنه، با عمل تفسیر میکنن قرآن. چیکار میکنن؟ مثلا وقتی که آیه تطهیر نازل شد، البته آیه تطهیر تفسیر لفظی هم داره، تفسیر مفهومی هم داره، ولیکن تفسیر عملی هم داره. در روایت دارن مکرر هست، روایت چند میخواید ببینید در کتاب اهل بیت در قرآن و حدیث روایت مختلفی داره. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صبح که میخواستن تشبیه برن برای نماز جماعت، هر روز صبح این برنامه هر روز صبحشون بود از اون روزی که نازل شد، انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا، می اومدن در خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها می ایستادن و می فرمودن السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، صداشون میکردن با این پیام برای نماز، برای نماز جماعت. این نشون میده. حالا انتخاب این وقت هم مهم هست، چون خانه پیغمبر کنار مسجد بود، برای اینکه همه بفهمن. اینکه بعضی هم اومدن گفتن مثلا 5 ماه بود، بعضی ها گفتن 6 ماه بود، بعضی ها گفتن هر روز بود. خب اینا ممکنه همیشه که نمیومدن نماز جماعت، یه دیگه 5 ماه دیده بودن، 6 ماه دیده. اونایی که هر روز میومدن میدن میگن پیغمبر هر روز این کار رو انجام میده. این تفسیر عملی آیه تطهیر است، یعنی اهل بیت نبوت همینان که توی خونه هستن، تو خانه‌ی فاطمه هستن، امیرالمومنین علیه السلام و امام حسن و امام حسین و فاطمه زهرا مادرشون سلام الله علیهم اجمعین. یا مثلا در بعضی از روایات داره که خدمتتون عرض کنم، این روایت از امام باقر علیه السلام است، اینی که من میخونم در کتاب عمالی مفید صفحه 134، جای دیگه هم نقل کردم. ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام اطیه به خبیث، برای امیر المؤمنین علیه السلام یه نوع حلوا تعارف کردن، خبیث یعنی یه نوع بسال، یه نوع حلوا آوردن خدمت حضرت. حضرت از خوردنش اجتناب کرد، فابا ان یاکل، فقالوا اتحرمه، آقا مگه حرام غذا به این خوشمزگی چرا نمیخورید، چرا میل میکنید؟ فرمود نه حرام نیست، میشه خورد، ولکنی اخشا ان تتوق الیه نفسی فاطلبه. میفرماد نه حرام نیست، ولی میترسم بخورم، عادت کنم، نفسم بهش علاقمند بشه، بعد دنبالش بیافتم. یعنی امکانات تهیه اون از راه حلال وجود نداشته باشه، بخوام از راه غیر حلال اون رو طلب کنم. که حالا امیرالمومنین که نمیرفت دنبال حرام، ولی این درس برای ما. ثم تلا هذه الآیه، بعد این آیه رو خوندن، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها. سوره احقاف آیه 20. اولش این است: و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. روز قیامت به کفار میگویند اون طیبات خودتون، اون پاکیزه های خودتون، اون زندگی لذت بخش خودتون رو در دنیا استفاده کردید، از بین بردید. طیبات اینجا دیگه چیزی ندارید و استمتعتون با از دنیا لذت بردید. فالیوم تجزون عذاب الهون و ما تستکبرون فی الارض بغیر الحق و به ما کنتم تفسقون. چون کبر می‌ورزیدید، چون کارهای ناشایسته می‌کردید، همون خوشی‌هایی که در دنیا کردید همونا بس. خب آیه رو که نگاه می‌کنی می‌بینی که آیه برای مخاطبش کیه؟ و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، مال مؤمنین نیست. اونها هم که بهشون میگن، میگن که خوشی‌هایی که کردین خوشی‌های حرام بوده، اون خوشی هاتون رو در دنیا کردید، حالا دیگه جاتون جهنم. ولی امیرالمومنین علیه السلام میخواد بفرماید طبق این نقل، این آیه پرش این طور مواردن، کارهای مکروه هم میگیره برای کسانی که سردمدار دولت مردان جامعه اسلامی هستن، باز حواسشون جمع باشه یک جوری زندگی نکنند که در صورتی که دسترسی نداشتند برای تهیه اون زندگی با رفاه، مجبور باشن تن به کارهای ناشایسته بدن، مجبور باشن زیر بار ظلم برن، مجبور باشن تجاوز به حقوق مردم کنن. خدا رحمت کنه آیت الله وحجت، اون اوائلی که من خدمتشون میرسیدم به من میفرمودن که فلانی یه جوری زندگی کن. بعد یه داستانی گفتن، داستانش یادم رفت، داستان یه طلبه رو میگفتن که یه نون پنیر رو گذاشته بود بالای تاقچه و هر کس که مثلا بهش چیزی ازش میخواست، کاری میخواست، اینا میگفت یا ما یه نون پنیر داریم، بیش از این نیاز نداریم. دقیق به یادم نموند داستانش، ولی کن ایشون اون چه مهم هست اینه، به من میفرمودن که فلانی، خب من مسئولیت های مختلفی داشتم در اون موقع، میفرمودن که یه جوری زندگی کن که در گروه مسئولیتت نباشی. یعنی هر موقعی که دیدی نمیتونی به وظیفه شرعیت عمل کنی، بیای همون کار طلبگی خودتو بکنی. اینو یادت نره، خودت رو جوری به مسئولیت گره نزن که نتوانی از میز جدا بشی، نتوانی از کارهای اداری جدا بشی. این همینه، این هم استنباط از این آیه است که انسان ببینه که در یک وضعیتی قرار داره که اگه بخواد این وضع موجودشو حفظ کنه، باید کاری انجام بدهد که تشخیص میدهد وظیفه‌اش نیست. خب خدمتتون عرض کنم، اینم یه نوع تفسیر با عمل، بنابراین یه نوع تفسیر قرآن هست که حرف نمیزنه ولی عمل میکنه. پیغمبر میاد سلام میکنه، میگه یعنی این سلام من، یعنی تفسیر آیه تطهیره، این حرکت من این آیه تطهیره. یا این غذا رو میارن نمیخوره، میگن اتحرمه، میگه میفرماد نه، میترسم که روز قیامت بگن تو هم خوشیاتو تو دنیا کردی. یعنی بعضی از خوشیها هستش که اگر انسان در این دنیا داشت از خوشی آخرتش کم میشه. حتی در روایت دارد که سلیمان ابن نبی که وضع دنیاش اونجوری بود، آخرین پیغمبری هستش که روز قیامت چی میشه؟ به بهشت میره، به خاطر اینکه در دنیا اون وضع سلطنت و خوب رو داشت. ما یفسر گونه نهم، ما یفسر القرآن بالکشف و شهود. یه دسته دیگه از روایات داریم که در واقع قرآن رو تفسیر شهودی میکنن. یعنی چی؟ خدمتتون عرض کنم تفسیر شهودی رو قبلا اجمالا توضیح دادیم که یکی از منابع مستقل معرفت چیه؟ کشف و شهود، الهام. یعنی انسان به مرحله ای از تهذیب نفس میرسد، به مرحله ای از کمالات نفسانی میرسد که یک مسائلی را از جانب الهی به او الهام میشود، که در خطبه نهج البلاغه هم داره که در ذیل آیه این آیه کریمه رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلا، اونجا داره که در ازمان فترات همیشه هستن انسانهایی که خداوند ناجاهم فی فکرهم کلمهم فی ذات عقولهم، خدا در عقل با اونها حرف میزنه. یعنی یه واقعیتی داره، انسان کامل در یه جایی میرسه سخن خدا رو میشنود، که دو تا نبوت میگن اهل عرفان وجود داره، یک نبوت تشریعی هست، یک نبوت انبائی. نبوت تشریعی این است که شخصی به عنوان پیام‌آور خدا به مردم مبعوث میشود، اینو میگن نبوت چی؟ تشریعی. یک نبوت انبائی داریم، یعنی خداوند همینطور که در این روایت دارد کلمه هم فی ذات عقول هم، خداوند در ذات عقل اونها با اونها حرف میزنه، الهام میکند، مسائلی رو با اونها میفهماند. حالا این در جای خودش قبلا هم ما توضیح دادیم که الهام، کشف و شهود یک منبع معرفته، ولی کشف و شهودی که معصون از خطاست، این کشف و شهودی کیه؟ معصومه. نمیتونه بگه هر یکی آقای بیاد بگه من برام کشف شد که معنای آیه اینه، هر کی بیاد بگه الهام شد به من که معنای آیه اینه، نه، این قابل قبول نیست. حالا ممکنه اگر کسی اهل صلاح باشه برای خودش حجت باشه حرفی، که این چیزی نیست که برای کسی دیگه بیان کنه، خودش یقین پیدا کنه که مطلب همین. ولی کن برای ما کشف و شهود غیر معصوم حجت نیست، تنها کشف و شهود معصوم هستش که برای ما حجت هست. حالا کشف و شهودم اقسامی داره، بعضیا میتوانند حتی دیگران را هم مطالبی رو برای دیگران هم منکشف کنند، مثل همون موقع روایتی که دارد که امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام و امام باقر در مکه فرمودن به اون راوی، گفتن که اینایی که داری میبینی بیشترشون اینایی که تو دارن طواف میکنن قرده و خنازیر هستن، میمون هستن، خوک هستن. بعد دست کشیدن چش دیگاه کردن، دیدن همه اینها دارن لبیک لبیک میان، ولی همه حیوان هستن، که میتونن دیگران هم برای دیگران هم کشف و شهود حاصل کنن. یکی از نزدیکان مرحوم آشوانتقی بافقی هم که در همین شهرره تبعید بودن، شون میفرمودن که مثلا بعضی از مسائل رو برای من ایشون کاری میکرد که کشف میشد، خود من میدیدم باطن بعضی از مسائل رو. مقصودم اینه که کشف و شهود فی الجمله برای بعضی از اهل معرفت حاصل میشد، ولی کن کشف و شهود در تفسیر قرآن فقط از معصوم قابل حجت هست و قابل قبوله. حالا از مصادیق کشف و شهود در آیات قرآن تفسیر شهودی میتونیم این روایتو که معروف هم هستش، که وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دو تا زن خدمتشون رسیدن، کانتا صائمتین، هر دوشون هم روزه بودن، فکانتا تغتابان الناس، جلوی پیغمبر شروع کردن بدگویی از دیگران، غیبت کردن. فدعا رسول الله صلی الله علیه و آله به قدحین. همونطوری که حضرت دید این دوتا خانم دارن پشت سر دیگران حرف میزنن و غیبت میکنن، دستور دادن یه قدحی، یه کاسه ای رو آوردن. بعد که کاسه حاصل شد، چاید اینام نمیدونستن کاسه برای چی حضرت خواسته، یه کاسه خالی. فقال لهما قیعا، گفتن فرمودن قی کنید، استفراغ کنید. فقا اتا قیهن و دمن و لحمن عبیتا، شروع کردن به استفراغ کردن، قی کردن، دیدن که از دهانشون چرک و خون و گوشت تازه میاد بیرون. این هم تفسیر این آیه که ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. اگر کسی با کشف و شهود بخواد تفسیر کنه این آیه رو، میگه کسی که من دارم میبینم، کسی که داره غیبت میکنه، واقعا داره چیکار میکنه؟ واقعا داره گوشت دیگری رو میخوره، داره دندون میذاره رو گوشت بدن دیگری، که خب وقتی هم کند گوشتشو میشه گوشت مرده، میشه خون، میشه چرک. اگه کسی بدون باطن گناه اینجوری، هیچ وقت مرتکب گناه نمیشه. یا در روایت دارد یبعث اناس من قبورهم یوم القیامه تعجج افواههم نارا. عده در روز قیامت محشور می شوند، از قبرها میاد بیرون، از دهنشون آتش میاد بیرون. قیل یا رسول الله من هؤلاء، قال الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. کسی که اموال یتامى رو به ظلم و غصب میخورد، این در واقع آتش در شکم خودش میکنه. سوره نساء آیه 10. خب این تفسیر شهودی است، یعنی یکی از مصادیق تفسیر شهودی است که واقعا کسی که مال حرام را میخورد، این آتش میخورد، روز قیامت هم آتش از دهنش بیرون میاد. یا در روایاتی داره که در زیر آیه یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا مفصل روایت داره، یحشر و بله عشرت و اصناف من امتی اشتاتا، ده صنف میان، یه عده‌ای به صورت میمون میان، یه عده‌ای به صورت خنزیر میان، یه عده‌ای به صورت سر پایین هست، پاها بالا میان. اینا همه روایات. حالا دیگه من نمیخوام همه این روایات رو بعداً براتون خدمتون میدیم، این مکتوب این درس ها رو خدمتون ارائه میکنیم. همه ی روایاتی که در رابطه با تجسم اعمال وارد شدن، در واقع یک نوع کشف و شهودی است، یعنی کسی که دیده باطنش باز باشه میتواند تجسم اعمال اینها رو ببینه. دهمین گونه روایات تفسیری روایاتی است که ما یفسر القرآن به تاریخ، روایاتی که با تبیین مسائل تاریخی، حوادث تاریخی آیات رو تفسیر میکنه. مثلا درباره قوم ثمود آمده که فعقروها فاسمهو نادمین، آمدن اون ناقه صالح رو پی کردن، پشیمون شدن. حالا چی شد؟ این ناقه چی بود؟ داستان قوم صالح چی بود؟ چجوری کردن؟ و چگونه اینها از بین رفتن؟ اینا همش در تفسیر آمده، در روایات آمده. بله، در روایات تاریخ ما یفسر القرآن به تاریخ هستش. که اگه میخواید روایت چه ببینید، خدمتتون عرض کنم، در نهج البلاغه خطبه 201 بعضی از مسائل مربوط به این رو آورده. میفرماید انما اقر ناقت ثمود رجل واحد، یه نفر آمد ناقه ثمود رو پی کرد. فعمهم الله بالعذاب، ولی عذاب که آمد برای همشون آمد. لما بله عموه و بررضا، چون همشون راضی بودن هیچی نگفتن، یکی پی کرد دیگری هم نیومد جلوشو بگیره، نهی از منکر نکرد. فقال سبحانه و تعالی فقال سبحانه فعقروها فاسبان آدمی، یه نفر پی کرد، ولی که قرآن میگه چی؟ فعقروها جمع میاره، همشون پی کردن، یعنی اونایی هم که راضی بودند و جلو اون رو نگرفتن اونا هم شریک هستن. اگر یک کسی یک گناهی رو انجام بده دیگران بتونن جلوشو بگیرن و جلوشو نگیرن، اونها هم شریک در چی هستن؟ شریک در انجام اون گناه هستن. دلیلش هم همینه، میگه فعقروها فاصبحوا نادمین، همشون پشیمون شدن. یا در این آیه کریمه، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، حضرت موسی در داستانی که با دختران شعیب داشت رفت آب داد اون جریان اون گوسفنداشون رو که در قرآن مفصل آمد در سوره قصص، فسقا لهما ثم تولا الی الظل فقال انی فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. بعد از اینکه اون زحمت کشید و آب داد گوسفنداشون رفتن، آمد تو سایه، زیر سایه ایستاد، معلوم شد اونجا آفتاب بوده جایی که آب میدادن. حالا یه جایی هستش در مصر، ما رفتیم اونجا دیدیم، نزدیک کلیسای سانتی کاترین هست، یه چایی هم هست میگن اونجا چای شعیب هست، کوه تور هم اونجاست. حالا تا چه اندازه از نظر تاریخی بشه اثبات کرد اون چی که الان میگن اینه، کوه تور هست، چیز هست، اون شجره‌ای که حضرت موسی باش اونجا با خدا صحبت کرده، شجرش هست، میگن از نسل همون شجره است. چاه شعیب هم همونجا هست که چایی که آب میکشیده، آب کشیده حضرت موسی، حضرت موسی برای دختران شعیب. خدمتتون عرض کنم که میگه وقتی که اون آبو کشید، بعد آمد در سایه گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا اگه یه چی خیلی برای من بفرستی من نیازمندم. این خیر چی بوده؟ چی میخواسته بگه؟ چی میخواسته؟ امام علیه السلام تو این نقلی که داره تو نهج البلاغه خطبه 160 میگه والله ما سأله الا خبزا یأكله لأنه کان یأكل بغلة الأرض. این دعاش برای اینکه گوشتش بوده، میگفت یه ذره نون خدایا، گرسنه‌ام، یه ذره نونی جایی به من برسون که میخوام بخورم. ولی اخلاص اون مصاحبه این چیه؟ اون وقت فجاعت و اهداها، ما اینم اینجا تو پرانتز بگیم، خیلی آموزنده است، خیلی چیز عجیبیه. حضرت موسی این دعا رو کرد بلا فاصله فجاعت رو، تا این دعا کرد دعا مستجاب شد. فجاعت و اهداها تمشی علی استحیاء، دید که یکی از این دو تا دختری که برای گوسفند آب دادن آمده بودند و رفتن، آمد در حالی که حیا میکرد با شرم گفتش که ان ابی یدعو کل یجزی که اجر ما سقیت لنا، پدرم شما رو میخواد که مزد این آب دادن گوسفندا رو بدی. آمد خدمت حضرت شعیب. موقعی بود خب اونجا دعا کرده بود گشنشه، گرسنشه. اینجا هم که آمد موقع شام رسید. موقع شام رسید و سفره پهن بود، ولی نمیشست. اینو میگن پیغمبر اینها، اخلاص اینه. نمیشست. نشست سر سفره. نه اینکه تا دید سفره اونجاست و چند وقتم گرسنه است و چقدرم فوری بشینه و بیفته روی مثلا لقمه‌های مثلا چیزی بخوره، غذای آماده و خوشمزه. دیدن همینطور این جوانم بود حضرت موسی، همینطور وایستاده. حضرت سوی فرمود که یا شاب اجلس فتعشا، جوان بیشین بفرما غذا بخور. فرمود که نه. گفتن که چرا؟ مضمون روایت اینه. گفتن چرا؟ گفت میترسم که این به خاطر اون مزد دادن، مزد اون آب دادن بوده. چون اونجا گفت لیجزیه که اجر ما سقیت لنا، تا بیاد مزد اون آب دادن رو بده. بعد گفت من میترسم این شامی که من میخوای بدی در مزد اون آب دادنم باشه و من این گوسفندای این دخترها رو برای خدا آب دادم، قربتا لله آب دادم. قصد قربت تا کجا؟ من برای خدا آب دادم و انا اهل بیتن، ما خانواده هستیم که کاری را که برای خدا کرده ایم اگه همه دنیا رو پر از طلا کنن، پر از پول بکنن، ملء الارض ذهبا، تمام دنیا رو پر طلا کنن، در برابر یک کاری که برای خدا کردیم نمیدیم. بنابراین من گرسنه هستم، حالا این توضیحات منه، گرسنه هستم ولی این غذا رو نمیخورم. اون که از خدا خواستم چیز دیگه است. حضرت فرمود نه، مثلا عزیزم این ما عادت پدرانم هست، این مزدت نیست، ما گرسنه هستیم، ما اصلا خانمون باز، در خانمون بازه برای کسی که مهمان، شما به عنوان مهمان من هستی، بشین سر سفره مهمانی، نه برای اون. بعد که گفت مهمان هستی نشست و غذاشو خورد. این درسه. فرمود یه کاری که برای خدا کردم، این رو اگه همه دنیا رو پر از طلا کنی نمیدم. این درس برای ما منبریام هست که بهش میگه اگه اینقدر کمتر بشه، میگه آقا معذرت میخوام، یه چیز هست بیشتر میدن اونجا، بله اونجا بهتر هستش، من اینجا فرصت ندارم دیگه. نهایتش اینه که میگه فرصت ندارم دیگه. من کار دارم، وقت ندارم، اگه خورده کمتر بشه. میگه حالا کار، نه آیه و روایت، نه آیه و روایت منبر رفتن برای مردم، میفرماید برای اینکه اون کار کرده، بیا حالا مزدتو بگیر. این میگه اگه این موزه اینو منه، اون کارو برای خدا کردم، اگه میخوای بدی اون برای او، برای اون موزه نمیخوام. خب خدمتتون عرض کنم، ما یفسر القرآن به طور که خیلی زیاده روایت، من برای نمونه خدمتتون عرض کردم، روایت هم اینجا یادداشت زیاد کردیم، ولی کن بعد میرسیم به ما یفسر القرآن بالمثل، تفسیر تمثیلی. انشالله این بمانه، 11 گونه از گونه های روایت تفسیری بمانه برای برنامه آینده. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.